بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز مقداری درباره هیولا صحبت شد ولی بحث ناتمام موند. حاصلش این بود که بعد از اینکه دانستیم در بین اجسامی که به همدیگه تبدیل و تبدل پیدا می کنند یک شیء مشترکی وجود داره، هم دایره است بین این که اون شیء مشترک موجود بالفعلی باشد که هم در پدیده قبلی و هم در پدیده بعدی بالفعل وجود داره، و یا این که این موجود مشترک امری بالقوه باشه. افلاطون معتقد بود که امر بالفعلی مشترک است و اون جسمیت. ارسطو قائل شد به این که اون شیء مشترک باید امر بالقوه‌ای باشه و خودش هیچ فعلیت نداشته باشه. در واقع علت اصلی قائل شدن به این که هیولا قوه محض هست اینه که اگر یک شیء خودش فعلیت داشته باشه، معنا نداره که یک فعلیت دیگری را بپذیره. لازمش این است که یک شیء دو فعلیت داشته باشه، یا به تعبیر دیگری دو تا فعلیت در یک شیء جمع بشه. اگر بگیم یک شیء دو تا فعلیت داره، این معناش این است که دو شیء است. پس برای اینکه ما از طرفی بپذیریم که شیئی که تحول پیدا می کند یک چیزه، بعدم که متحول شد به صورت دیگری باز هم یک شیء است، باید بپذیریم که یک فعلیت دارد. در این حال یه چیز مشترکی هم هست بین این دوتا، و اون هم اگه بخواد فعلیت داشته باشه، این با وحدت پدیده نمی سازه. پس ناچاریم بگیم اون شیئی که مشترک است امریست بالقوه. با پذیرفتن این مطلب مشکل دیگری هم خیال کردن حل میشه، و اون این است که چگونه است که یک موجودی تبدیل میشه به یک موجود خاص دیگری. خب جواب سادش این است که استعداد تبدیل شدن به اون شیء را داره. خب ممکنه سوال بشه که این استعداد چگونه در این شیء پیدا شد؟ برای اونم باید استعداد دیگری در نظر بگیریم، و همینطور تسلسل لازم میاد. اما وقتی قائل شدیم به این که خود هیولا قوه محض است، این دیگه احتیاج به عروض یک امکان استعدادی دیگری نداره. پس روح مسئله، یعنی علت اساسی این که ارسطو قائل شد به اینکه هیولا قوه محض است، این بود که اگر نگیم هیولا و اون چیزی که مشترک بین دو پدیده هست قوه باشد و فعلیت بگیم داره، لازمش اینه که دو تا فعلیت جمع بشه، و لازمه جمع دو فعلیت این است که یک شیء دو شیء باشه. تحویل و تحول را هم به صورت کون و فساد تفسیر میکرد، یعنی میگفت این هیولایی که قوه محض است یک فعلیتی را پیدا میکنه و اون فعلیت صورتی است که درش حلول میکنه، بعد در اثر عوامل خارجی این صورت فاسد میشه، یعنی یک شرایطی درش پدید میاد که دیگه امکان بقایش نیست. مثل اینکه آب را میجوشونیم، حرارت زیاد که میدیم دیگه صورت مایی امکان بقا نداره، این از بین میره. به محض اینکه این صورت از بین میره، صورت دیگری فوراً در همون هیولا به وجود میاد، و اون صورت بخاریس، مثلا صورت هوایی به قول اونا. پس رمز این که اینها قائل شدند به این که یک جوهری هست در عین حالی که جوهر است قوه محض است، این را به دست آوردیم که چیه؟ به خاطر فرار از این که بگن یک شی دو فعلیت. اگر دقت بفرمایید در این گرایش جای پای اصالت ماهیت را پیدا می کنید. یعنی اینجور تصور کردن، ماهیت ما یک ماهیت تام نیست، وقتی موجود شد فعلیتی داره. اگر بگیم وقتی این ما موجود است یه ماهیت دیگر تامی هم در ضمنش موجوده، اونم برای خودش فعلیتی داره. این دوتا ماهیت در هم نمیشه ادغامش کنن، دوتا ماهیت است، دوتا ماهیت که یک ماهیت نمیشه. اما اگر ما در وجود بیندیشیم و قائل به اصالت وجود باشیم، ممکنه بگیم یک وجود است دارای شؤون مختلف و از هر شأنیش یا از هر مرتبه ایش یک ماهیت انتزاع میشه. روی اصالت وجود این مسئله قابل حله. وقتی گفتیم وجود حقیقت واحده ذات مراتب و ذات شؤون هست، زو مراتب و زو شؤون هست وجود، میشه گفت از هر مرتبه ایش یه ماهیت انتزاع میشه، با اینکه یک وجوده اما مراتب مختلف داره یا شؤون مختلف داره. و اگه یادتون باشه شاید در بحث اصالت وجود، را نمیدونم در امسال بود یا سال گذشته بود، اشاره کردیم که اگر قائل به اصالت وجود نشیم، برای اتحاد ماده و صورت وجه مقبولی نمیتونیم پیدا کنیم، چون ماده و صورت دو ماهیتند. اگر قائل به اصالت ماهیت بشیم، این دو تا ماهیت چطور یه ماهیت میشن؟ دو ماهیت تام از همدیگه تباین دارند، ربطی به هم ندارند. اگر هر یک از این ماهیت ها اصالت دارند و در خارج تحقق دارند، معنا نداره که بگیم این دو تا ماهیت یک ماهیت میشه، مگر اینکه هر کدامشون نیمه ماهیت باشند، یکی جنس باشه یکی فصل. و الا دو تا ماهیت تام این نمیشه در خارج یک ماهیت بشن. این مشکلی است که با اصالت وجود حل میشه. اما مثل اینکه در سابق به طور ناخودآگاه اصالت ماهیت در اذهان بوده، ما نمیتونستند حل بکنند که چگونه ممکن است یک شیئی که در خارج یک وجود دارد دو تا ماهیت داشته باشه و هر دو تا ماهیت هم بالفعل باشند. شاید ریشه این مطلب از اصالت ماهیت باشه. حالا چه این باشه چه نباشه، ما میتونیم جواب بدیم به ارسطو. بگیم هیچ مانعی نداره که دو تا فعلیت با هم جمع بشن به این صورت، یا اینکه حقیقتاً یک وجود باشد و دارای دو مرتبه یا دو شأن که هر دو فعلیت دارند، منتها نه در عرض هم. دو تا فعلیت در عرض هم تزاحم پیدا میکنن، اما اگه دو تا فعلیت در طول هم باشه، دو تا صورت در طول هم باشه، اشکالی نداره. در حقیقت یک وجود است دارای دو مرتبه، از یک مرتبهش یک صورت انتزاع میشه، ماهیت یک صورت، از یک مرتبهش ماهیت صورت دیگری. البته ما وقتی هیولا را قبول نکردیم دیگه صورت هم نباید به کار ببریم، بگیم دو نوع، دو تا ماهیت نوعیه. این دو تا ماهیت نوعیه با یک وجود موجودند، اما نه با یک مرتبه وجود. یک وجودی که دارای دو مرتبه هست، دو تا ماهیت ازش انتزاع میشه، وحدتشون به واسطه وحدت وجودشون هست، تعددشون به واسطه تعدد مرتبه وجوده که از هر یک از مراتب یه ماهیت انتزاع میشه، هر دوش هم بالفعل موجود. و یا یک وجود باشد چند شأن در عرض هم داشته باشه، نه اینکه مراتب طولی. شؤون متکثر داشته باشه وجود، از هر شأنش یک ماهیتی انتظار بشه. برای تقریب به ذهن، یک سیب را شما در نظر بگیرید. این سیب یک وجود داره یا چند تا وجود؟ یک وجود داره. اما این وجود یا ذو مراتب است، اونطور که صدر المتعلین معتقده که اعراض از مراتب وجود جوهرن، از یه مرتبهش ماهیت جوهری انتزاع میشه، جوهر سیب، از یه مرتبهش رنگش انتزاع میشه، از یک مرتبهش طعمش انتزاع میشه، از یک مرتبهش حجم خاصش انتزاع میشه، اما یک وجوده. پس ملاک وحدت چند فعلیت وجود واحد آنهاست، ملاک کثرت و تعددشون مراتب مختلف وجوده. یا اگر مراتب را نگفتیم، میتونیم بگیم شؤون ارضی هم میشه متکثر باشه. یعنی لازم نیست بگیم رنگ سیب و طعمش و حجمش و نرمیش مثلا اینها از نظر مرتبه با هم فرق دارن، نه، در عرض هم اصلا، اما هر کدام شأنی از شؤون این وجود واحده. از هر یک از اینا یک ماهیت عرضی انتزاع میشه. حالا اگر آقای ارسطو گفت من این وجود واحد ذو مراتب را قبول ندارم، چون مشائین تشکیک در وجود را قائل نیستن، قائل به اصالت وجود هستن، اونطور که از کلماتشون استفاده میشه مخصوصا از اتباعشون در فلاسفه اسلامی، ولی قائل به تشکیک در وجود نیستن، میگیم آقا شما قبول دارید که در سیب چند تا ماهیت موجود است یا نه؟ شما که میگید ماهیت کیفی الان روی سیب موجوده، یک ماهیت است، بالفعل موجود است یا بالقوه؟ بالفعل موجوده دیگه. رنگ سیب، طعم سیب، حجم سیب، اینا هر کدوم یه ماهیتی هستن، یکی از اعراض هست. کیفیت است، کمیت است، کم حجم است، فرض کنم کیف محسوس است، کیف مطعوم است، کیف ملموس است، انواعی از کیفیات و کمیات درش موجوده. خب اینا هر کدومش هم یه ماهیتی هستن، آیا اینا اجتماع پیدا کردن یا نکردن؟ آیا سیب یک شیعه یا چند شیعه؟ به همون وجهی که شما تصحیح میکنید که چند تا عرض با جوهر در یک شیء جمع بشن، ما هم به همون وجه تصحیح میکنیم که دو تا جوهر با هم جمع بشن. دو تا جوهر هر دو هم بالفعل موجود باشه. میگید آخر نمیشه دو تا جوهر، میگیم چه دلیلی داره بر نشدنش؟ چطور شد اعراض شد؟ این چیزی نیست که عقل خودش بتونه بفهمه که آیا دوتا جوهر با هم جمع میشه یا نمیشه. باید در خارج ببینیم چجوری. دیدیم اعراض با جوهر جمع میشه، چند تا عرض با یک جوهر که قبول داری جمع میشه. اینا خود عقل میفهمید یا چون در خارج هست شما میگید؟ اگه ما چشممونو ببندیم از خارج هیچ اطلاع نداشته باشیم، عقل میگه آیا دوتا جوهر با هم جمع میشه یا نمیشه، نمیدونم. چیزی نیست که خود عقل بفهمه. دو تا عرض با هم جمع میشه یا نمیشه؟ اگر تضاد دست بینشون جمع نمیشه، اگر تضاد نیست جمع میشه. اما آیا یک عرضی با عرض دیگری تضاد دارد یا ندارد، اینو ما از خارج باید بفهمیم. خود عقل نمیتونه بفهمه که چی با چی تضاد داره. خب ما میبینیم جسمیت در یک شی موجوده، سیب بودن هم موجوده. اگه سیب بودن واقعا صورت جوهری است، خب دوتا جوهر الان موجوده اینجا. پس اجتماع دو فعلیت اگر در عرض هم باشد و متزاحم باشد محال است، ولی اگر چند فعلیت باشه در طول هم، همونطور که بین عرض و جوهر صدر المتعلین معتقد است که اینا در طول هم هستن، یکی از مراتب وجود دیگه، یا اینکه هر کدوم از اینها شأنی از شؤون یک وجود باشند، عقل با توجه به این شأن این ماهیت رو انتزاع میکنه، رنگش سیبر. همون جایی که رنگش هست نرمیش هم هست، با توجه به اون جهتش که لامسه ما نرمیش رو درک میکنه، ماهیت نرمی رو انتزاع میکنه. همونجا مزش هم هست، از اون لحاظ که ذائقه ما همون جایی که رنگ دارد سیب شیرینی درک میکنه یا طعم سیب را درک میکنه، ماهیت طعم را درک میکنه. اینا چون متضاد نیستن، قابل اجتماع هستن. فی محل واحد، اجتماع ضدین در محل واحد محال است. اما چی با چی ضدیت داره، این باید از خارج اثبات میشه. کی گفت که صورت جوهری سیب با صورت جسمی تضاد داره؟ اجتماع دو جوهر از فی محل واحد تضادی هم میشونه. میگید پس این یک شی نیست دیگه، چند شی است؟ میگیم ملاک وحدت رو چی میدونید؟ اگر ملاک وحدت یک جسم را این میدونید که اجزایش با هم متصل باشد و نشه اون دو شی را تفکیک کرد از هم دیگه، بگید یک شی. چون سیب یک موجود متصل است، همون جایی که حجمش هست رنگش هم هست. نمیشه بگن رنگش طرف راسته، مزش طرف چپ، حجمش بالاشه جوهرش پایینشه. در همون نقطه‌ای که جوهر هست رنگم هست، مزه هم هست، وزنم هست. اگر ملاک وحدت اینه، پس سیب یک واحد. اگر ملاک وحدت را به حساب ماهیت ها میگیرید، بگید چون این یه ماهیتیست اون یه ماهیتی، پس چند تا میشه؟ بگید چند تاست، بگید چند ماهیت موجود است. اجتماع پیدا کرده در محل واحد. سر اینکه یک شی است یا چند شی بستگی داره به اینکه ملاک وحدت رو چی بدونید. ما معتقدیم مثلا، یا کسی میتونه اینو بگه، که ما ملاک وحدت رو وجود میدونیم، یک وجود. چند تا ماهیت داره به لحاظ مراتب این وجود یا شؤون مختلف این وجود. کثرتش به اعتبار ماهیاتشه که از شؤون مختلف یا از مراتب مختلف انتزاع میشه، وحدتش هم به لحاظ وجود. و اگر این را نپذیرفتید، حد اکثر اینه که بگید دو تا وجود روی هم تحقق پیدا کرد. دو وجود است اما چون متصل به هم است، از هم جدا نیست، نمیشه تفکیک کرد یکی را از دیگری، میگیم متحدن. معنای اتحادم همین. دو تا وجود است در یک محل، ملاک اتحاد محل است. چون در یک محل هر دوی اینها موجود هستند، ما میگیم متحدند. منظورمون از اتحاد همینه که در یک محل موجود. کی گفت حتما باید متحدین یکیش بالقوه باشد یکی بالفعل؟ ما هنوز بالقوه ثابت نکردیم تا اینکه بگیم این جور اتحاد ممکنه فقط هم همین است لا غیر. برای متأیید این مطلب عرض میکنیم ابن سینا در بعضی از مواضع شفا معتقد شده به اینکه در بعضی از اشیاء چند صورت بالفعل موجود است. میگه صورت جسمی بالفعل موجود است، صورت عنصری هم بالفعل موجوده، صورت نباتی هم میاد روش. البته صدر المتعلهین مخالفت کرده با ایشون در یه جایی از اسفار، با شیخ دعوا داره، میگه این نمیشه چند تا فعلی هم. ولی خب ابن سینا گفته. پس به هر حال یکی از بزرگان فلاسفه چنین حرفی را در بعضی جاها زده، معلوم میشه چیز محال بیانی نیست. چه مانعی داره که ما بگیم دو تا فعلیت در یه جا جمع میشن، اتحادشون به لحاظ این است که در یک محل جمع شده. اصلا معنی اتحاد یعنی همین. همونطور که اعراض مختلف با جوهر در یک جا وقتی جمع میشن میگیم اینا متحدن. اگر قائل شدیم به این که وجود واحد ذو مراتب و ذو شؤونی است، فبحل مراد. اگه قائل نشدیم دست کم به این صورت میتونیم بگیم، نمیگیم وحدت است. اگر قائل شدیم به این که وجود واحد ذو مراتب است، اون میشه وحدت اصلا. اگر قائل شدیم به این که چند وجود است و اجتماع پیدا کرده، میشه اتحاد. اتحاد هم یعنی همین که دو تا وجود جوری باشند که نشه با اشاره حسی از هم جداش کرد، بگن این یک وجود اونم یک وجود، روی هم قرار گرفتن. هر جا این وجود هست اون یک شم هست، هر جا رنگ هست طعمم هست حجمم هست، این وجودها با هم متحدن، یعنی در وضع از هم جدا نیستن، وضع واحد دارن. یکی طرف راست نیست، یکی طرف چپ، یکی بالا نیست، یکی پایین، در یه نقطه هستن، همشون هستن. اتحاد یعنی هم. پس اینکه ما باید حتما یک چیزی قائل بشیم که اون بالقوه باشد تا چند تا فعلیت رو بپذیرد یا با یک فعلیت متحد بشه، این برهانی نداره، مخصوصا روی اصالت وجود. و اینکه وجود ذو مراتب هست، این مسئله خیلی قابل فهمه. عرض کردم حتی اگر ما قائل به تشکیک در وجود هم نشیم، به صورت اتحاد دو وجود فی محل واحد، مثل اتحاد وجودهای عرض در یک موضوع، متحد هستند برای اینکه در یک موضوع هستند. ملاک اتحادشون هم همینه. پس این برهان برای این مطلب تمام نیست، یعنی هیچ ضرورتی اقتضا نمی کند که ما بگیم حتما باید یک جوهری باشد که این جوهر قوه محض است. نه، میگیم همون فعلیت جسمیت کافی است برای اینکه مشترک باشه بین اجسام متبدل. آب جسمیت را داشت، حالا هم که هوا هست باز جسمیتش باقی است، جسمیت هم امری است بالفعل. یک صورت را از دست داده، یک صورت دیگری را گرفت. علاوه بر این که اگه ما بخواهیم قائل به هیولا بشیم، مستلزم اشکالاتی است که بعضیش را دیروز اشاره کردم. خود این که بگیم یک جوهری موجود است در یک شی اما فعلیت ندارد، این مخالف است با اون قاعده ای که میگه وجود مساوق است با فعلیت. وجود داشتن و فعلیت داشتن مساوق هم. یعنی وقتی ما تقسیم میکنیم وجود را به بالفعل و بالقوه، این تقسیم تقسیم قیاسی است، ولی محال از یک شیء موجود باشد اما هنوز قوه این است که موجود شود. و خود اساطین حکمت تصریح کردند که وجود با فعلیت مساوق است. و چگونه ما ممکنیم بگیم در جسم یک چیزی وجود دارد اما فعلیت ندارد؟ خب ممکنه بگن که ما نمیگیم اصلا فعلیت ندارد، میگیم صرف نظر از صورت فعلیت ندارد. وقتی صورت میاد روش و همیشه هم هیولا با صورت موجود است، در سایه صورت او هم فعلیت پیدا میکنه. اون وقت این سوال مطرح میکنیم که آیا در سایه صورت واقعا فعلیت پیدا می کند؟ یعنی صورت واسطه در ثبوت میشه؟ صورت علت می شود برای فعلیت هیولا؟ مثل اینکه نار علت می شود برای ثبوت حرارت در ما. وقتی شما آب را می زدی روی چراغ یا آفتاب یا روی آتش، این آفتاب یا نار علت می شود برای اینکه آب گرم بشه، اما وقتی آب گرم شد واقعا حرارت در آب موجود است. وقتی شما میگید صورت علت می شود برای فعلیت هیولا، یعنی وقتی صورت آمد فعلیتی هم به هیولا میدهد، یعنی واقعا فعلیت بهش میده، هیولا اون وقت فعلیت دار میشه. خب پس قوه محض نیست. وقتی صورت بهش فعلیت داد میشه فعلیت دار، منتها فاعل این فعلیت صورت است. حالا ما کار به فاعلش نداریم، هرچی میخواد باشه. یا مجرد باشه، مفارق باشه، یا صورت باشه، یا نفس باشه، هر چی میخواد تصور کنید، به هر حال فعلیت پیدا میکنه یا نمیکنه. پس وقتی فعلیت میکنه دیگه هیولا قوه محض نیست. اون وقتی نبود که نه قوه بود نه فعلیت. وقتی هم موجود میشه که همیشه با صورت هست و صورت بهش فعلیت میده، پس فعلیت داره، پس میشه دوتا فعلیت. همونی که ازش فرار میکردید که در یک شی دوتا فعلیت جمع میشه، خب وقتی صورت بهش فعلیت داد اونم میشه فعلیت دار، دوتا فعلیت میشه. این در صورتی که بگید صورت واسطه در ثبوت فعلیت هست، یعنی علت هست، حیثیت تعلیلیه هست. اما اگر بگید نه این واسطه در عروضه، حیثیت تقییدیه هست، معناش این است که هیولا بالعرض موجود است، بالعرض فعلیت دارد، یعنی وجود ندارد، یعنی حقیقتا فعلیت ندارد. مثل این که میگیم ماهیت به عرض الوجود موجود است، این معناش اینه که در واقع در خارج واقعا ماهیتی نداریم، اون فعل تحقق حقیقی مال وجود است، بالعرض به ماهیت نسبت میدیم، یعنی مجاز. اگه اینجور هست اون وقت اون قاعده نقض میشه که چگونه موجود است چیزی که فعلیت ندارد، وجود با فعلیت مساوی. در کلمات این با که مشترک است بین واسطه در ثبوت و واسطه در عروض خیلی جاها خلط میشه. وقتی میگیم هیولا چطور ممکن است فعل با اینکه فعلیت نداره موجود بشه، میگن ما میگیم فعلیت دارد به صوره. وقتی میگیم اجتماع فعلیت این میشه، میگن نه هیولا فعلیت نداره، قوه محض است. قضیه شترمرغ میشه. اگه فعلیت دارد واقعا به صوره، معناش اینه که با واسطه در ثبوته، حیثیت حیثیت تعلیلیه هست. وقتی واسطه در ثبوت شد یعنی هیولا واقعا فعلیت پیدا کرد، منتها فعلیتش از صورت گرفت، اما وقتی گرفت واجد شد خودش، خب میشه باز اجتماع فعلیت این. اگر این با والمال بلعرز است، اون بای بلعرز است که اینجاش آوردید، میگید بلس به سوره فعلیت پیدا میکند، یعنی به عرز سوره، معناش اینه که حقیقتا فعلیت پیدا نمیکنه. پس هیولا هیچ وقت فعلیت پیدا نمیکنه، کمانی که مقتضای ذاتش اصلا ذاتش قوه محض است. اون اگر واسطه در ثبوت بگیریم یه اشکال دیگه هم پیش میاد، لازمه که ذاتی تخلف پیدا کنه، چون هیولا عین قوه است، ذاتش قوه هست. اگر به واسطه چیزی این قوه ازش سلب بشه یعنی ذاتیش سلب شده، پس معلوم میشه این با واسطه در ثبوت نیست، صورت واسطه در ثبوت نیست. این همه حرفا که میزنن صورت شریکت الاله هست و این حرفا باطل میشه، برای اینکه اگر شریکت الاله بود واقعا علت بود، یعنی واسطه در ثبوت بود. اگر واسطه در ثبوت است، پس هیولا از حیثیت ذاتی خودش منسلخ شد، حیثیت ذاتیش قوه بودن محض بود، حالا خارج شد دیگه قوه محض نیست، یعنی ذاتی تخلف پیدا کرد، واقع و محال. پس ناچار باید گفت واسطه در عروضی، واسطه در عروض است، یعنی حقیقتا فعلیت ندارد اما موجوده. اون قاعده نقض میشه که وجود با فعلیت مساوق است، نمیشه یه چیزی موجود باشد و فعلیت نداشته باشه. خب سوال میشه پس چگونه تقسیم میکنن موجود را به بالفعل و بالقوه؟ اگر فعلیت مساوق است با وجود، پس چگونه ما وجود را تقسیم میکنیم؟ میگیم وجود دو جوره، یا وجود بالقوه یا وجود بالفعل. عرض میکنیم این تقسیم مثل این است که میگن وجود یا خارجی است یا ذهنی. در این حال هم میگن که وجود مساوق است با خارجیت، و مثل تقسیم وجود است به واحد و کثیر، میگن وجود یا واحد است یا کثیر. از اون طرف هم میگن وجود مساوق است با وحدت، معناش چیه اینا؟ این تقسیمات معناش اینه که این تقسیمات اضافی است. وجود ذهنی هم وجود خارجی گن منتها بالمقایست الى موجود آخر، از اون نظر که آثار او را ندارد میگیم وجود ذهنی اوست، وگرنه هر وجودی وجود خارجی است. ذهن هم خودش یه امر خارجی است، وجود ذهنی هم یک کیفیتی است در ذهن یا یک عرض دیگری از اعراض است یا هر چه دیگری، بالاخره در ذهن موجوده و این وجود عینی است. منتها وقتی مقایسش میکنیم با یک وجود دیگری، از اون جهتی که آثار عینی او بر این مترتب نمیشه و علل فرض ماهیتا متحد است، میگیم این وجود ذهنی اوست و هر دو هم یک ماهیت داره. در واحد و کثیر هم همینجوره، میگیم واحد موجود با وحدت مساوی است، هر جا وجود هست واحده. منتها اگر پذیرفتیم که عدد واقعا در خارج موجود است، عدد از اون جهتی که دارای آحادی است کثیر است، اما از اون جهتی که موجود است یک واحده. اگر پذیرفتیم که عشره واقعا یک وجود خارجی است، ما که نمیتونیم بپذیریم، فکر میکنیم از مفاهیم انتزاعی است، یعنی وجودش اعتباری است، ولی اونهایی که قائلن به این که عدد یک وجود واقعی است، میگن عدد مثلا 50 الان در این کلاس موجود است، چون 50 نفر آقای اینجا تشریف دارن، عدد 50 هم موجوده. یک عدد 50 موجوده یا چند تا؟ اگر عدد 50 موجود است، یک 50 موجوده است. اما اونایی که میگن عدد اعتباری است، میگن نه 50 نفر موجود. اینو که ما همه را یک عنوان 50 به همه میدیم، این عنوان اعتباری است. اون چه در خارج موجود است، این شخص و اون شخص و اون شخص هستند. پس اگر عدد موجود باشه، باز از اون جهت که موجود است واحده، وجود با وحدت مساوی. ما تقسیم چی میشه؟ تقسیم به اعتبار میشه. یعنی این وحدت پنجاهی که موجود است، که 50 رو یه واحد حساب کردیم، گفتیم یک عدد 50، کثیر بودنش به لحاظ این است که مشتمل بر 50 تا واحده، ولی خودش یکیست، خود عدد 50 یک عدد. یعنی این تقسیم با اضافه حاصل میشه. بعضی از موجوداتی که خودشون واحدند، از اون جهت که قابل تقسیم به وحدات دیگر هستن، به اون لحاظ میگیم کثیر. وجود بالقوه و بالفعل هم همینطوره. هر موجودی وقتی موجود میشه بالفعل است. بعضی از موجودهای بالفعل از اون جهت که مقایسه میشه با بعضی از موجودات دیگر، میگیم این بالقوه اون هست. هسته سیب از اون جهت که میتواند درخت سیب شود، میگیم بالقوه سیب است. یعنی این را مقایسه میکنیم با درخت سیبی که بناس بعدن از همین به وجود بیاید. با این مقایسه میگیم این وجود بالقوه اوست، ولی خود هسته سیب یه موجود بالفعل است. قوه یعنی چی؟ تا مقایسه نکنیم یک وجودی را با یک وجود دیگری که بناس بعدن بشه، مفهوم قوه بدید نمیاد. پس تقسیم موجود به بالقوه و بالفعل هم تقسیمی است بر اساس قیاس و اضافه. یعنی این مفاهیم همه مفاهیم اعتباری به معنای معقولات ثانیه فلسفی هستند. همه تقسیمات فلسفه تقریبا همینطور. این معناش نیست که یک ماهیتی در اینجا موجوده به نام قوه، چنان که ذهنی بودن معناش نیست که یک ماهیت دیگری به نام ذهنیت داریم ما. انسانی که در ذهن است دو تا ماهیت داره، یکی انسان است، یکی هم ذهنی بودن، این هم یه ماهیتی است. ذهنی بودن دیگه ماهیت نیست، یه مفهومی است که از مقایسه این موجود به انسان خارجی انتزاع می شود. قوه هم همینه. نهال سیب را با درخت سیب وقتی مقایسه میکنیم، میگیم از این جهتی که این میتواند اون بشود، یعنی در آینده بناست تبدیل به اون بشه، میگیم این قوه اوست.
اگر این مقایسه را نکنیم یه چیزی در اینجا در نهال سیب به نام قوه درخت سیب نداریم. خود اینم یه ماهیتی باشه از قبیل کیف یا جوهر یا هر چیز دیگری، هیچ کدوم از اینا نیست. پس امکان استعدادی هم ماهیت نیست، قوه ماهیت نیست، همه اینا معقولات ثانی هست، چون در اثر مقایسه پیدا میشه. تا این را با اون مقایسه نکنیم مفهوم قوه به دست نمیاد، مفهوم فعلیت به دست نمیاد، مفهوم علت به دست نمیاد، معلول به دست نمیاد، ذهنی به دست نمیاد، خارجی به دست نمیاد، همه اینا عند المقایسه پیدا میشه. عقل اعتبار میکند این مفاهیم را با یک لحاظهای خاصی که داره. پس امکان استعدادی هم نشد یه ماهیتی، امکان استعدادی همون مفهوم بالقوه است که از تقسیم موجود به بالفعل و بالقوه به دست میاد. این مفهومی است انتزاعی. عقل ملاحظه میکند اگر یک شیء واجد شرایط تحولی است، میگه مستعد اون تحول است، مثل جنینی که نزدیک شده به این که روح درش رمیده بشه، همه شرایط در جمع، میگه این بالقوه انسان است، انسان زنده است. اگر شرایطش در جمع نباشه میگه استعداد نداره یا استعدادش بعید است، یعنی هنوز خیلی چیزا باید در جمع بشه تا بگیم این مستعد شده. مفهوم استعداد و امکان استعدادی از ملاحظه اجتماع شرایط و عدم موانع انتزاع میشه. خود صدر متعلقین در یه جای از اسفار میفرماید امکان استعدادی چیزی نیست جز ارتفاع موانع و ازداد. یعنی وقتی موانع از یه چیزی مرتفع شد، چیزی که مزاد با این فعلیت باشه دیگه نیست، میگه مستعد است. این مفهوم انتزاعی است، یه ماهیتی نیست، کیفیت خاصی نیست. در جای خودش صحبت شده که امکان استعدادی میگن چون قرب و بعد دارد، ضعف و شدت داره، پس من میشه یه چیز خارجی است. قرب و بعدش هم به حسب اختلاف شرایطه. اگه شرایط همش درش موجود است میگیم استعداد قریب، اگه یکیش نیست میگیم یه خود دورتر است، دو تاش نیست باز دورتره، سه تا، چهار تا، ده تاش نیست میگیم دیگه استعداد خیلی بعیده. چون معمولا فراهم شدن این شرایط در طول زمان حاصل میشه، اینه که قرب و بعد به این لحاظ حساب میشه. به هر حال ما امکان استعدادی را به عنوان یک ماهیت نمیتونیم بپذیریم، وجود بالقوه را به عنوان یک نحو جدا از وجود بالفعل، مستقل از وجود بالفعل نمیتونیم بپذیریم. بالقوه هر موجود بالقوه بالفعل است. عند المقایسه الى موجود آخر ممکنه بشه بالقوه. تا این مقایسه را انجام ندیم قوه چیزی در کار نیست، خود همین موجوده فقط. این اشکالاتی که از ناحیه امکان استعدادی و اینا پیدا میشد همه حل میشه. امکان استعدادی یک عرضی نیست که در یک جوهری به وجود میاد و وقت بگیم اون چگونه، برای اونم یک امکان دیگری میخواد و برای امکانش هم امکان دیگری و هلم مجرن فیت سلسل. نه، امکان انتزاعی مفهوم انتزاعی است. امکان استعدادی شرایط هست که باید جمع بشه، که شرایط موجوده میگیم امکان استعدادی هست، هیچ دیگری نیست. باز اشکال دیگری که بر ارسطوییان میشه، شما که میگید برای اینکه صورت جدیدی بیاد روی جسم امکان استعدادی میخواد، خب آیا جسمی بدون اینکه هیچ صورتی باشد داشته باشه داریم در عالم؟ میشه یک جسمی موجود باشه بدون اینکه نه شجر باشه، نه حجر باشه، نه انسان باشه، نه حیوان باشه، هیچ چیزی، فقط جسمیت باشه؟ در فصل بعدی قایم خوند که اصلا دلیل اینکه جو صورت نوعیه داریم یکیش همینه، که اصلا ما جسمیتی بدون یک صورت نوعی نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. هر جسمی داریم یه نوع خاصی است، یا تلاس یا مصر یا آهن یا دره یا دیوار، به هر حال یه چیزی هست. جسمی که فقط جسم باشد ولا غیر، اون نداریم. خب جسمی که الان میخواد یه صورتی باید بیاد روش، شما میگید امکان استعدادی میخواد. امکان استعدادی باید زمانا مقدم باشه، پس باید جسمی داشته باشیم که غیر از جسمیت هیچی نداره. اون وقت امکان استعدادی پیدا کند برای صورت عنصری ما مثلا طبق طبیعیات قدیم. یا صورت عنصری مس بفرمایید. خب پس باید جسم در یک زمانی موجود باشه که هنوز صورت مس نیامده بود، استعداد این داشت که این صورت بیاد مادر شعبو پیدا کرد. پس لازم است این جسمی داشته باشیم بدون صورت نوعی. به علاوه هیولا که میگید قوه همه اشیاء است و از جمله قوه صورت جسمیت. شما میگید هیولا قوه همه چیزی و از جمله قوه صورت جسمیت. چرا صورت جسمیت را میپذیره؟ چون قوه شو داری. قوه باید زمانن بر فعلیت مقدم باشه. شما یه زمانی باید تصور کنید که هیولا بود و هیچ صورتی نداشت، چون قوه باید تقدم زمانی داشته باشه بر به فعلیت. اون وقت بعد فعلیت درش پیدا شد و چنین چیزی محاله. شما هم میگید محال است، میگید هیولا هیچ وقت تقدم زمانی بر اجسام نداشته. باز اشکال دیگری، وقتی هیولا بدون صورت جسمیه نمیشه، بدون صورت نوعیه نمیشه، بدون اعراض هم نمیشه، میشه یه جسمی باشه که نه کره باشه، نه استوانه باشه، نه مکعب باشه، نه مخروط باشه و نه هیچ شکل دیگری. بی شکل نمیشه. نمیشه یه جسمی موجود باشه که طول و عرض مشخصی نداشته باشه. نمیشه. میشه یه جسمی داشته باشه زمان نداشته باشه، مکان نداشته باشه. یه جسمی داشته باشیم هیچ رنگی نداشته باشه. حالا در رنگ ممکنه یک کسی بگه بیرنگی هم خودش رنگیست. به هر حال تعدادی از این اعراض حتما باید در هر جسمی موجود باشه. خب اولین جسمی که شما میگید، اولین صورت جسمیه که اومد روی هیولا، بدون صورت نوعیه نمیشه، بدون این اعراض نمیشه. خب برای حصول هر یک از اینا شما امکان استعدادی لازم میدونید. پس باید قبل از این که اینها تحقق پیدا کند در یک زمانی امکان استعدادش وجود داشته باشه. یعنی هیولا باید در یک زمانی موجود باشه، هم امکان صورت جسمی داشته باشه، هم امکان صورت نوعیه داشته باشه، هم امکان اینا، همه این امکانات که هر کدوم هم یک عرضی هم، امکان متعین، امکان این صورت خاص. دیگه اون قوه محض بودن هیولا به تنهایی کافی نیست، چون که قوه مبهمه بود. گفتند قوه مبهمه هیولانی با امکانات استعدادی تعین پیدا میکنه. پس چند تا امکان که هر کدوم یک کیفیت خاصی هستن باید در هیولا پدید بیاد در یک زمانی که نه هنوز جسمیتی در کار است، نه نوعیتی و نه هیچ عرضی. اینم یک محال. و باز هم اشکالات دیگری هست که به هر حال ما وجود هیولا رو به این صورتها نمیتونیم بپذیریم. این شعرگونه ایست بگیم یک جوهری هست که قوه همه چیز هست و هیچ فعلیتی هم نداره، با همه چیز موجود است اما خودش هم وجود بالفعلی نداره، تقدم بر همه اشیاء دارد چون قوه است اما زمانان هم مقدم نیست برای چیز. اگر گفتید که نه تقدم زمانی لازم نیست، خب ما دیگه همه شقوق مسئله را بررسی کنیم. یک کسی گفت آقا هیولا که میگیم قوه همه چیزه، لازم نیست که این قوه زمانن تقدم داشته باشه بر فعلیت، تقدم رتبی کافی. بگیم وقتی صورت هیولانی یه صورت جسمی میاد روش، هیچ وقت هم ازش جدا نیست، اما در این حال این هیولایی که در ضمن صورت جسمی موجود است، قوه همین صورت جسمی است. اگه این شد پس تقدم زمانی را در امکان استعدادی نباید لازم بدونید. خب بفرمایید که سایر حوادثی هم که پدید میاد قوهش لازم نیست زمانن مقدم باشه. چطور شما در جاهای دیگه میگید که امکان استعدادی باید تقدم داشته باشه زمانن، و میگید استعداد اصلا در جایی است که زمانن مقدم بر فعلیت باشه، وقتی فعلیت اومد استعداد از بین میره. استعداد در جایی تصور میشه که هنوز چیزی نیست، وقتی میگه مستعد آن است، وقتی آمد که دیگه استعداد معنا نداره. پس این چه جور استعدادیه که با همه چیز هست، تقدم زمانی هم ندارد، در این حال هم قوه ایناست؟ خب این راجع به هیولای اولای آقای ارسطو حالا ببینیم روی حرکت جوهریه ملا صدرا چجور میشه مطلب. در ضمن بحث گذشته دیدیم که اشاره فرمودند روی حرکت جوهریه اصلا صور مختلفی که ما در این عالم قائل هستیم اینها تکثر نداره، یک صورت هست دارای مراتب، تدریجا به وجود میاد، از هر مرتبه ایش هم یه ماهیت انتزاع میشه. و دیگه کون و فساد هم نیست، اونطور که ارسطو میگفت یک صورت باطل میشه میره یک صورت جدیدی میاد، نه، این لبس بعد الخلع است. ما قائل به لبس بعد اللبس هستیم، یعنی وقتی یک جسمی دارای یک کمالی شد این کمالش از دست نمیده، در به واسطه حرکت جوهری یک کمال جدیدی را مییابد. بعد این دو تا کمال در واقع یک کمال هستند، به حسب مراتب فرق میکنن. در یک زمان این مرتبهش موجود شد بود، در زمان بعد چاقتر شد، نه اینکه یه چیز دیگری زمیمه شد به این، همون است، رشد کرده، یک وجود کاملتر شده. پس میشه لبس بعد اللبس، دیگه لبس بعد الخلع نیست، لازم نیست یه چیزی را بکنه صورتی از بین بره بعد یه چیز دیگری بیاد، نه، این کمالات محفوظ است و رشد میکنه، یک صورت است. خب روی حرکت جوهریه که ما یک صورت طبیعی داریم که این داره رشد میکنه و از هر مرحله، هر مرتبه ازش، هر موقفی مفروضی ازش یک صورت انتزاع میشه، یه ماهیت انتزاع میشه، آیا میشه هیولا را اثباتش، ضرورتش را اثبات کنیم؟ که باید یک جوهری باشه که این جوهر حامل قوه ها باشه. صدر متعلقین جمع کرده، هم قائل به حرکت جوهری است، هم کون و فساد را نفی کرده، هم حرکت جوهری هم را حرکت اشتدادی میدونه، در اینا قائل به هیولا هم هست. خب میگیم روی نظر شما که اعراض از مراتب وجود جوهرن، جوهرها هم مراتب یک وجودن، در اینجا دیگه اصلا اون برهان قوه و فعل به این شکل تحقق پیدا نمی کنه، برای اینکه برهان قوه و فعل این بود اساسش که ما دو شیء داریم، در یک شیء چیزی هست که در دیگری نیست و بالعکس، این تحول پیدا می کند به اون، این یک فعلیتی خاصه به خودش داره، اونم یک فعلیتی خاصه به خودش داره، ما چیزی است و هوا چیز دیگری، وقتی دو شیء باشد میگیم این تبدیل شد به اون شیء، اگر ما و هوا یک وجود متدرجند، از یه مرتبهش ماهیت انتظار میکنیم، از یه مرتبهش هواییت، اصلا دو شیء بالفعلی نداریم، ما اجزاء بالقوه یک وجودن، حرکت معناش اینه که یک وجود است که بالفعل دارای اجزاء نیست، اگه دارای اجزاء شد که وحدت منسلم میشه، دیگه نمیشه بگن یکیست. این میز مادامی یک میز است که اجزایش با هم متصل باشه، اگه بریدن وسطشو که دیگه یک میز نیست، اجزاء این میز بالقوه موجود است در میز، یعنی الان اجزایی نیست، میزه، کل موجوده، هر وقت بریدن وقت میشه دوتا جزء. حرکت هم اگه یک حرکت واحده معناش اینه که اصلا صور کثیره ای نداریم ما. بله ذهن میتونه چشمشو بدوزه به یک گوشه این بالقوه بگه این یک جزء موجوده، مثل این که این میز را من میتونم چشمم بدوزم به طرف راستش بگم این نصف میز است، اما این نصف بالقوه موجوده، بالفعل نصف نداریم، کل داریم ما. اگر واقعا صوری که در خارج وجود دارن یک وجودند، یک وجود واحد متدرجند، ما اصلا صور نداریم، یک صورت است، چیزی تبدیل و تبدل پیدا نمی‌کنه، اصلا یک واحد ممتد است، یه جزش اسمش اینه، یه جزش اسمش اونه، یه جزش اسمش اونه. ملاک ارتباط با اینا همون وحدت وجودشونه. ما اونجایی میگفتیم آب وقتی بخار میشه این چی شد حالا اینجا؟ آیا چیزی معدوم شد و چیز دیگری به وجود آمد که دو شی داشته باشیم؟ اون وقت بگیم یکی معدوم شد یکی به وجود آمد. اون وقت میگفتیم رابطه شون چیه؟ آیا اون معدوم شد صرف هیچ ارتباطی با اون نداره؟ میگفتیم ناچار باید چیز مشترکی باشد. اما روی حرکت جوهری اصلا یه چیزه، یک واحد هست و اون یک حرکت که در کل طبیعت ملاک وحدت اینها دیگه دلیل نمیخواد، متصل به همه. اگر اجزای یک شی در این که واحد هستن حرف داره، اجزای زمان که متصل به همن، دیروز و امروز و فردا، اینا اجزای یک حرکت متدرجن. آیا لازم است بین اجزای دیروز و امروز یه چیز مشترکی باشه؟ بین زمان دیروزی و زمان امروزی و زمان فردایی باید یه چیزی مشترک باشه که هم دیروز بوده هم امروز؟ یا نه کافی است که یک زمان متصل است، یه جزء اشرا، جزء مفروضش، جزء حقیقی نیست، جدا نیست از هم. ما یه تیکش رو نگاه میکنیم میگیم دیروز، وسطش رو نگاه میکنیم امروز، اون طرفش رو نگاه میکنیم میگیم فردا، ولی آنها از هم جدا نیستن. یه چیز تبدیل و تبدلی نشده اصلا، یک وجود است تدریجا داره تحقق پیدا میکنه. اگر عالم هم اینجوری هست اصلا دلیلی نداریم برای اینکه هیولا اثبات کنیم. یه وجود واحد متدرج است. آیا این که معدوم شد اون یکی به وجود آمده؟ شیء خاصی متعینا معدوم نشده، چون جزء بالفعلی نداریم. یک واحد است، همش به هم پیوسته است. بله اونیش که الان موجود نیست، مایی که در ظرف زمان هستیم یه تیکشو داریم نگاه میکنیم، میبینیم دیروز امروز حالا نیست، میگیم این جزءش معدوم شده است. معدوم شده است یعنی همزمان با ما موجود نیست. این ما ایم که داریم زمان تیکه تیکه میکنیم، ولی زمان تیکه تیکه نداره، یه چیز واحد متصله. چیزی معدوم نشده، چیزی جاش بیاد. وقتی کل طبیعت یک حرکت جوهری واحد شد، یک وجود، چیزی ازش معدوم نمیشه، یعنی وجودی است که تدریجا داره تحقق پیدا میکنه. بله ذهن ماست که به این جزءش نگاه میکنه میگه ماهیت التراب، جزء بعدیش میگه ماهیت النبات، جزء بعدیش میگه ماهیت الحیوان، و همه اینا به یک وجود موجوده. هیچ دلیل نداریم با اینکه وجود اصلا برهان قوه و فعل درش جاری نمیشه. برهان قوه و فعل معنی که دو تا فعلیت منحاز داشته باشیم، یه فعلیت از بین بره یه فعلیت جدید بیاد. اصلا دو فعلیت منحاز نداریم، یک فعلیت متدرج است، یک وجود متدرجه، دو ایگتی نیست. تا بگیم ملاک ارتباط اون قبلی با بعدی چیه، اون قبلی با بعدی یه وجوده. ولی کلام در این است که آیا حرکت جوهری به این معنا ثابته و این نتیجه گیری صحیح هست یا نه؟ آیا لازمه حرکت جوهری این است که همیشه اشتدادی باشد؟ فعلیت های سابق باید محفوظ باشه در فعلیت بعدی یا نه؟ در بحث حرکت جوهری خواهد اومد. خود مرحوم علامه رضوان الله علیه میپذیرند که در بعضی جاها حرکت هایی که واقع میشه اشتدادی نیست. آب تبدیل به بخار میشه، دوباره بخار تبدیل میشه به آب، میشه اشتدادی هم بدنش. این که حرکت همیشه اشتدادی هست، این باید در جای خودش بررسی بشه، شاید نتونیم ما اثبات کنیم. این که هم کل طبیعت یک واحد است، یک وجود واحد داره، شاید نتونیم ما اثبات کنیم. ما علل فرض داریم میگیم روی مبانی صدر متعلی. خب پس چی بگیم؟ اگر اینا ثابت نشد که کل طبیعت یه واحد است و یک فعلیت داره، یک فعلیت متدرج، ما در مقابل این تبدیل و تبدلات باید چی بگیم؟ البته ما حرکت جوهری را در همه طبیعت قائلیم، ولی معتقدیم که همه جا حرکت جوهری اشتدادی نیست. خیلی جا حرکت یک نواخته، دیروز امروزش هیچ فرقی نمی‌کنه. حرکت جوهری هست ولی هیچ تفاوتی برایش حاصل نمی‌شه. مثل حرکت در وضع، حرکت در عین، گونه هم تکاملی نداره. ما کون و فساد را به یک معنا قبول داریم. شاید در بس سابق هم پارسال صحبت شده باشه، عرض کردیم معناش این است که یک حرکتی تمام میشه، حرکت دیگری شروع میشه، هر دو حرکت جوهری هستن. نه به اون معنا که یک صورتی فاسد میشه و آنن صورت دیگری به وجود میاد، نه، یک صورت واحد است در طول زمان، این حرکت تمام میشه، حرکت دیگری از نو شروع میشه. به این معنا میتونیم وقتی چنین چیزی شد که یک حرکت مائیه‌ای، حالا روی همین مثال معروف پیاده میکنیم، در مثال مناقشه نکنیم، وقتی ما موجود است یک حرکت جوهریه مائیه وجود دارد، در طول زمان داره میره پیش، دیروز بود امروز هست، این حرکت است در طول زمان، ما جوهری است متحرک در طول زمان، این یک حرکت جوهری. از امروز وقتی شرایطی پیش اومد که ما دیگه از بین رفت، دیگه ما نیست، بخاره، هواس، از کدام روی مثال مناقشه نکنی، عنصری تبدیل شد عنصری دیگه، ماده تبدیل شد به انرژی، اون حرکت خاص جوهری تمام شد، حرکت جوهری دیگری شروع شد، از نوع دیگری، اختلافشون منشأ اختلاف انواع صور میشه. خب حالا آیا بین این دوتا جهت مشترکی هست یا نه؟ میتونیم یک حرکت جوهریه عام در کل عالم طبیعت یک نواخت بدون تکامل اثبات کنیم که منطبق میشه بر همون صورت جسمیه‌ای که افلاطون میگفت. فرقش این از که ما میگیم جسم، مثلا جسمیت، حالا من روی جسمیت تکیه نمیکنم، چیزی مثل جسم فرض کنیم، جسمیت هست در کل طبیعت، همیشه یک جسم است و این یک نواخت این حرکت جوهری هم هست، خودش این حرکت هست، همیشه هم هست، هیچ تبدیل و تبدلی هم نداره. روی این فعلیت های جدیدی پیدا میشه، این گوشه از جسم فعلی صورت ناریه روش میاد، یه فعلیت جدیدی است، سوار اون فعلیت قبلی میشه. عرض کردیم دوتا فعلیت اجتماعیش اشکالی نداره، چون در طول همان، یکی فوق دیگری است، متضاد نیستند، همدیگر رو دفع نمی کنند. این حرکت ها محدوده، صورت مائیه یک حرکت جوهریه محدودی است، از این نقطه زمانی شروع میشه، این نقطه تمام میشه، بعدش صورت هر جوهریه متحرک هوایی است. اون چه بین همه اینا موجوده یک حرکت جوهریه زیرین است، یعنی جسم. این همیشه هست، هر چی تبدیل و تبدلات بشه روی اینه، اجتماع حرکات هیچ اشکالی نداره، یک شی در آن واحد ده جور ممکنه حرکت داشته باشه، بسترهای حرکت فرق میکنه، مدار فرق میکنه، جهت فرق میکنه، ولی یک شی متحرک ممکنه ده تا حرکت داشته باشه، ده تا حرکت جوهری هم داشته باشه. بنابراین جهت مشترک بین اونها یک جوهر بالفعلی است مثل جسم. حالا من روی خود جسمیت تکیه میکنم، فرض کنید انرژی، این یک حرکت جوهریه است موجود در همه اشیا، مواد مختلف صورتهای گوناگونی از تراکم این انرژی هستند، هر کدوم یک حرکت جوهریه هستند، روی اون حرکت انرژی، اون سر جای خودش محفوظی، جهت مشترک بین اونها اون حرکت جوهریه زیرین یا فعلیت جسمیه است که در همه اشیا موجوده. و صلی الله علی محمد و آله.